خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو بر راه ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: من اخلص لله اربعین صباحا جرب ینابی الحکمه من قلبی علی لسانه. وقال الباقر علیه السلام: ما اخلص عبد ایمان بالله اربعین یوما الا زهده الله فی الدنیا و بسره داءها و دباءها و اثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه. وقال الماغر علیه السلام: اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبک فان کان تحب عاد طاعت الله و تبغض اهل المعصیه فیک خیر والله يحبك و اذا کان تبغض اهل طاعت الله و تحب معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک والامرء مع من احب. خوب، روز اربعین ابی عبدالله و یاران با وفایش و روز برگشت حضرت زین العابدین سید الساجدین همراه با آل الله به سرزمین کربلا و تجدید شدن غمها و قصه ها و اندوهای این عزیزان در اون صحنه عجیب و جانسوز کربلا. بحث درباره اربعین کردن بحث بسیار مفصلی هست، خیلی مفصل. چه حکمتی در عدد اربعین هست؟ چرا برای امام حسین اربعین میگیریم ولی برای بقیه ائمه اربعین گرفته نشده است؟ چنین سنتی حتی برای خود پیغمبر هم نبوده. امام حسین استثناء بوده، استثناء هست. در اون عهدنامه‌ای که در روز ازل الست به ربکم در عالم زر، در عالم خلقت ارواح، اون عهدنامه و ماجرای عاشورا رو خداوند به همه انبیا، به همه خلاصه نیکان عالم، به همه دوازده امام خداوند ابلا فرمودن، امام حسین سبقت گرفت و لبیک گفت. تمام اتفاقاتی که میخواست بیفته خداوند بهش فرمودن این میشه این میشه، امام حسین سبقت گرفت و از سابقون از سابقون اولئک المقربون. لذا بعد از شهادت هیچ پیغمبری تا 40 روز از زمین و زمان خون نبارید. چرا؟ بالاخره درباره وجود مقدس حضرت یحیی ابن زکریا رسیده است، ولی درباره بقیه نه. درباره امیر المؤمنین رسیده است، سنگ بر میریختن خون میزد بیرون، اما از آسمان خون نباریده، برای امام حسین باریده. استثناء برای این بزرگوار قائل شد. همه انبیا مخلص بودند، همه انبیا از شرک و از همه آلودگی های این مسائل پاک بودند، اما ماجرای امام حسین چیز دیگری است. اخلاص یک کیمیای عجیبی است که اگر هر کسی این اخلاص رو کسب کند، خداوند تبارک و تعالی به او همه چی میده. من اخلص لله 40 سبا، ان کسی 40 روز کارش برا خدا باشه، با اخلاص خدا رو عبادت کنه، با اخلاص بخورد، با اخلاص بخوابد، با اخلاص سکوت کند، با اخلاص بشیند، با اخلاص بخندد، با اخلاص خلاصه گریه کند، با اخلاص حبش، بغضش، تبسمش، تمام همه کارش، تمام حرکاتش فقط قصد قربت داشته باشد، خداوند چشمه‌های حکمت را از قلبش به زبانش جاری می‌کند. پس ما نفهمیم حکمت در آسمان نیست، حکمت در زمین نیست. خدا وقتی انسان‌ها را خلق کرده، حکمت‌های الهی خودش را در قلب انسان قرار داده، در سینه انسان قرار داده. سینه انسان مخزن علوم الهی است. البته که فرمودن قلب المؤمن عرش الله، قلب المؤمن در عرش خدا که چی که نیست، همه علمها، دانشها، محبتها، همه کمالات و مقامات، اون چه که جز لوازم رسیدن به کمال انسانیت هست و حتی خداگونه شدن هست، در خزینه خدا هست. انسان یه موجودی است که میتواند قلب او خزینه خدا بشود. قلب رومن عرش الله، در عرش خدا دیگه. خب انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احد. اگر کسی آرزوی لقاء خدا دارد، میخواد تو این دنیا خدا رو در همه جا، در همه حال، در خلوت، در جلوت، در دشت، در بیابان، در محل کارش، در میان خداسه رخت خوابش، هر جایی که میخواد لقاء خدا براش حاصل بشود، باید عبادتش خالصانه باشه. خیلی ها اینجا لقا رو مرگ معنا می کنن، در صورتی که نه، لقا به معنای مرگ نیست. یکی از معانیش هست، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، یعنی اگر کسی آرزوی لقای مثلا خدا رو نداشته باشه، مثلا اگر چنانچه عمل خالص انجام نداد، دیگه نمی میره، میمانه. چون میگه اگر مرگ منا کنیم، فمن کان یرجو لقاء ربه، کفار، مشرکین، لایکا، اینا اصلا خدا را قبول ندارن تا لقاء خدا را قبول داشته باشن، پس اونا عمل صالح انجام نمیدن، پس نمیمیرن دیگه، پس باید بمانن دیگه. پس اینجا نه، به معنای همون دیدار است، میقات است، همون جایی که موساها رفتن، عیساها رفتن، شعیبها رفتن، وجود مقدس ابراهیم رفت، هر کدام این لغایی داشتن. حضرت یونس در میان قعر دریا و شکم ماهی، اون معراج او، محل عروج او، محل لغا او، اون طور سینا، غار حرا، خلاصه سایر عیسی تمام اینا میادگاه و محل لقا و دیدار ذات پروردگار بوده. بگذارم پس فرمودن که من اخلص لله 40 سبا، کسی 40 شبان روز کاراش برا خدا باشد، خدا من چشمه‌های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه. اون وقت کلمات لغو نمیگه، کلمات بیخودی نمیگه، فحش نمیده، غیبت نمیکنه، ناسزا نمیگه، کلماتی میگه همش خلاصه درش پند و اندرز و موعظه و اینها باشه و الا تمامش عمرش. ما اخلص عبدون الایمان بالله، ایمان بالله رو خالص نکرد 40 روز مگر این که ماچه، مگر این که خداوند تبارک و تعالی او رو زاهد در دنیا می کند. یعنی هیچ رغبتی به مقام دنیا، به مال دنیا، به شهوات دنیا ندارد. پیغمبر روایت دیدیم فرمود که لکل نبیین شهوت، برای هر پیغمبر یه شهوتی بود، یه میلی بود. هر کس از انبیا خب البته شهوت های میلهای قلب و نفس رو میگن شهوات. بالاخره یه نفر شهوتشون مثلا زیاد به طور سینا رفتن و کجا رفتن و اون هر کن. فرمود شهوتی فی صلات اللیل، شهوت من، عشق من، علاقه من، میل من به صلات نماز شب است. رضای نماز شب بر پیغمبر واجب شده بود، ولی این نه از بابی که چون واجب شده بود علاقه داشت، نه از صلات و قرت و عینی، نماز نور چشم منه. فرمود مثل من با نماز مثل اون تشنه و گرسنه است که همیشه دنبال آب و غذا هست، او وقتی با آب و غذا میرسه سیر میشه، ولی من پیغمبر از نماز خوندن سیر نمیشم. علتش این است دیگه، وقتی کسی نماز میشه معراج مومن، وقتی که معراج شد تجلی میکنه خدا براش، انوار الهی رو میبینه. مگر میشه کسی از انوار الهی خسته بشه؟ ما رو ببنه تو حرم امام رضا خلوت کنن و ما باشیم قبر امام رضا، خودتون دو امام رضا جا خودش محفوظ، مگه سیر میشم از نگاه کردن؟ حاضریم اونجا انقدر نگاه کنیم بین قبر تو اونجا خواب ما بگیرست. حالا خود امام رضا بیاد، حالا خود پیغمبر بیاد، خود انبیا بیان، اگر در جنب همه انبیا باشیم خسته میشیم از نگاه کردن. ولی حضرت فرمود من در نماز حالتی به من دست میده، اون چنان با چشم دل خدا رو میبینم، شهود میکنم که دیگه اصلا سیر نمیشم، سیراتی ندارم. پس فرمودن هر کسی 40 روز، هیچ عبدی نیست، ایمانش تو همه کارش تو خالص نیلا زهد الله فی دنیا و بستر و دعا. خداوند دردها و دواهای دنیا رو بهش نشان میده، نه حالا دردهای جسمی و دواهای جسمی. اینا رو که الان کفار این طبای طبیبای ماهری هستن که اصلا لایک و بیدین و لامذهب هم هستن، اما در کار طبابت خودشون ماهرن، استادن، خدا وکیلی. این داروهای کی میسازه؟ این لوازم پزشکی رو که میسازه؟ این داروهای قدیر رو چه کسانی میسازن؟ جهال بیسوادا که نمیسازن. اینا رو افراد دانشمند و درس خونده و مجرب. پس منظوری این دا و دوا رو پیدا میکنه، منظور دواهای معنویه. دارویی که من بخورم کبر از من بگیره، دارویی بخورم که حسد از من بگیره، دارویی بخورم که حب دنیا از من بگیره، داروی بیخورم که اون حلمم زیاد بشه، قداستم زیاد بشه، چشمم باد بشه، گوش شنوا پیدا کنم، باطن عالم رو ببینم. منظور داروهای معنویه، همانطوری که باز پیغمبر وقتی امیرالمومنین پیغمبر رو معرفی میکنه میفرماید بله طبیب و دوار اون بطبه، طبیبی هست که آره با دار بزینه داروها رو کاملا آماده کرده، درداها رو شناسایی کرده و این مرهمها رو میاد تو همون نقطه های قده های امراض سرطانی میذاره. پس این بصیرت پیدا میکنه. لذا شما میبینید که انبیا ائمه به اون مرضهای حتی مادی هم که ما مبتلا میشیم اونا هرگز مبتلا نمیشن. پس بصیرت پیدا میکند. تمام 275 مرض، 75 دارو، اون حدیث جند عقل و جل، اونا همه در حقیقت دعا و مرضهای معنویه و 75 لشکر عقلم داروهای معنوی است به کار میبین. مثل و دعاها و دوا و اثبت الحکمت فی قلبی، حکمت در قلب ثابت میمونه. و ان تقبه لسانه، لسانش در حقیقت به حکمت باز می شود. و امام صادق فرمود من کان فعل و لقولی موافقن، کسی عمل و فعل و قلبش همه با هم موافقت شد، نفاق نداشت، اما خداوند تبارک و تعالی اون حکمت های خوب رو بهش میده، قشنگم بهش میده. من اراده، کسی میخواد بداند که در او خیری است، خوبی است، رو به سعادت است یا شقاوت، رو به ظلمت است یا به نور، به سمت نور یا ظلمت، به سمت بهش یا جهنم، به سمت خدا حرکت کرده به سمت شیطان. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك، یه نگاه کن به قلب. اگر اهل طاعت و اهل عبادت و متدینین و دیندارا و خلاصه اهل طاعت رو دوست داری، از این مسجدی ها، از این حرمی ها، از این هیئتی ها، از این بقول امروز ها و و اینایی که بالاخره متشرع هستن، زنشون عفت داره، حیا داره، پوشش داره، جوانشون تیپ و قیافش همه اسلامیه، از این قشر مذهبی خوشت میاد، از اهل معصیت و از اهل گناه بدت میاد، بدان در تو خیر است، تو رو به ترقی و تعالی است. ولو خودت هم ولی الان رو نباشی، ولو خودت هم به اون اذکار و اولاد و به اون دعاها و به اون حالات معنوی که اهل دین دارد دارن تو نیستی، اما از اون طرف اینا رو دوست داری، به قول عبارت روایت احب و صالحین و لست و من هم، من صالحین رو دوست دارم اگرچه از اونا نیستم، در حد اونا نیستم. من اهل معصیت رو بغض دارم، از اهل معصیت بدم میاد، اگر چه خودمم از اونا هستم، آسیب گناه کن. یه عبارت اینجا من قبلا هم گفتم الان هم بگم، به شرطی که یه صلوات خط بفرماییم. این روایت خیلی خیلی امیدوار کننده است. یه وقت حضرت موسی رب به طور سینا برا مناجات، در این مناجات شروع کرد با خدا حرف زدن، فرمود یا اله العالمین، ندا آمد لبیک، یا اله المحسنین، ندا آمد لبیک، یا اله المطیعین لبیک، ای خدای عالمیان، ای معبود عالمیان لبیک، ای معبود نیکوکاران لبیک، ای معبود مطیعان و فرمان برداران گفت لبیک بار چانوف، یا اله العاصین، یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران. ندام لبیک لبیک لبیک، سه بار لبیک آمد. حضرت موسی تعجب کرد، گفت خدایا، گفتم یا اله العالمین، یک بار گفتی لبیک، یا اله المحسنین نیکوکارا، دو بار، یه بار گفتی لبیک، گفتم یا اله مطیعین، یک بار گفتی لبه، وقتی گفتم یا اله العاصین، سه بار گفتی لبه. سر این چی؟ ندامت موسا این نیکوکارا مطیعین اینا هر کدام خلاصه آره مقرونن، فرمود عارفان به معرفت خودشون مقرورم، خدا نکنه که، البته عارفان به ما که از اینا نیست، عارفان به معرفت خود در این قد مقرورن، نیکوکاران به اطاعت خود اینا اعتماد دارن، ولی گناهکاران به فضل و عنایت من تکیه کردن. البته اینجا داره این عارفان و نیکوکاران و محسنین و مطیعینی است که به اون درجه اخلاص مطلق نرسیدن، ولی کسی جزو مخلصین شده باشه دیگه نه غرور میگیرشه، نه مغرور میشه، نه خوشش میاد، چون میدونه همین آزنایی پروردگان است. در مجموع عاصیان و گناهکارانم حق ندارند که از درگاه خدا ناامید بشوند، خلاصه ضرر میکنند و زیان میبینند. پس فرمودند که اگر کسی اینها را رعایت کنه، با اخلاص حرکت کنه، به همه چی میرسه. خدا فرمود یوت الحکمت من یشا، خدا حکمت رو به هر کسی دلش بخواد میده، و من اوتی حکمت فقط اوتی خیرن کثیر، دیگه لقمان از اوناست. یکی از کسانی که خدا حکمت بشنانه جناب لقمانه. پس خلاصه توبا فتوبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. این حضرت همه رو دارم میبره. پس انسان میتواند گاهی به جایی برسد که با علمش ریا کند، شرک دار، با عملش ریا کند، مشرک بشه، با حبش مشرک بشه، با بغضش مشرک بشه، با رد و قبولش مشرک بشه، با کلام و سمت و سکوتش مشرک بشه، خلاصه با هم، و میتونه با همه اینا موحد بشود. حالا چه زمانی ما به این مقام اینجا میرسیم که قول و فعل و اخذ و رد و قبول و خلاصه همه اینا برای خدا انجام بدیم، که راه و رمز و کلید رسیدن به این مقام چیست؟ خدا شده، باز معرفت الله است. یعنی اگر ما به این نتیجه رسیدیم که تو عز و من تشا تذل و من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، این که انقدر سفارش کردن این آیات رو، آیه شهد الله، آیه مرد، آیه خلاصه، آیه الکرسی، سوره هم رو، اینا رو بخوانید بعد از هر نمازتون، که کسی اصلا ادامه نمیدی اینا رو، مخصوصا آیت الکرسی یا شهید یا خلاصه صدیق، بلدی که در اینا همش مسئله اخلاصه، مسئله توحیدیست، از خلق ببره، عالم رو اسباب ببینه، همه مخلوقات را اسباب ببینه، واسطه ببینه و خدا را مسبب الاسباب ببینه. اینجاست که اون وقت خلاصه همه چیزش میاد. ببینید حضرت علی فرمود از دنیا کلها جهل، دنیا تمامش جهل است. از دنیا کلها جهل الا مباز العلم، مگر اونجایی موادی که علم. کدام علم؟ علم توحید، علم توحید، علم خداشناسی، علم اخلاق، علم حلال، علم حرام. پس از دنیا کلها جهل الا مواد العلم، العلم کلوه جهل. علم هم باز همش حجت است، همش دلیل و برهان است، الا ما عمل نده، مگر اون علمی که بهش عمل بشه. و العمل کلوه ریا، از باب غلبه عمل هم که همش ریاست، خودنمایی است، جدای از خداست. الا کان مخلص، مگر اون عملی که اخلاص باشه. و الاخلاص علا خطرن، اون بالاخره اخلاص هم اون لبلب خلاصه اون سقوطگاه حرکت میکنه. و الاخلاص علا خطرن حتی ینظر العبد به ما یختم. بعد فرمود نگاه کنین پایان عمل بنده به کجا ختم میشه. اونی که مهمه الان مجل عواقب به امور ناخیر. خب ما اگر نگاه کنیم مسئله علم، بر سیسای عابد نگاه کنیم، بلعم با اوران نگاه کنیم، نمیدونیم فرعون نگاه کنیم، نمرود نگاه کنیم، امثال اینا عالم بودن، عالم بودن، بی سواد نبودن. خدا شاده بلعم با اورا بر سیسای اینا عامل هم بودن، خوبم عمل میکردن، چه ریاضت ها، چه چله نشین ها، چه دیره ها و سمه هایی که نداشتن، چه چشم پوشی های حرام که نداشتن. نگاه کن ببین پایان کارشون چی میشه، انتهای کارشون چی میشه. خیلی با پیغمبر بودن به حسب ظاهر، خیلی هم آمدن، کسانی که از مدینه با امام حسین حرکت کردن میگن قریب به 1000 نفر بودن. اون وقت این 1000 نفر بینه را آب رفتن، آب رفتن، آب رفتن. اون وقت کسانی که اعتمالم نمیدانن اینا عاقبت به خیر بشن، شدن آمدن با امام حسین بیعت کردن. اللهم اجعل عواقب امور نا خیرا، خدایا عواقب امور ما را خیر کن. اگر پس انسان کارش رو دست خدا داد، خداوند تبارک و تعالی همه کاراش رو درست میکنه. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یک جمله هم یک روایات وجود مقدس امام حسین عرض کنم، من در جلسات برای رفقا خود ما خوندم، عزیزانی که در اینجا شرف حضور دارن این روایت هم بشنم و دعاتون کنم انشالله توسلی و انشالله. آمدن خدمت امام حسین علیه السلام، عرض داشتن که کیف است به حتی یبن رسول الله، آقا جان حالتون چطوره؟ حضرت فرمودن اصبحت و ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب مدغن بی و انا مرتهن بعملی، انا مرتهن بعملی، لا اجد ما احب و لا اطفو ما اکره و الامور بید غیری، ان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی فأی فقیر افقر من. فرمود در حالی به سر میبرم که پروردگاری دارم، ولی رب فوقی، ولی خدایی دارم که مسلط بر منه، بالا سر منه. فوق اینجا کنایه از سلطه و احاطه است، که خدا محیط است و ما محاطی. خدا مشرف است ما مشرفیم. اسبت و یه رب منفوقی و نارا امامی آتیز جهنم مقابل من، من میبینم جهنم رو، بهشت رو میبینم، نه که میدانم. و الموتو یطلبونی، مرگم من طلب میکن. وقتی که آمد ابن عباس یا برادر امام حسین محمد حنفی از مدینه ما حرکت کنید و شو گرفتن آقا نرو تو رو میکشن، فرمود من اگر زیر سنگی برم در هر سولاخیم که بروم، بنی امیه منو پیدا میکنن و منو میگیرن، منو به شهادت میرسونن، برای چی فرار کنم؟ من این سرنوشتی برتن شد ورق زد باید برم. من یه جمله ای رو خدا شاده، من این جمله رو وقتی میخونم که ان فرمود که ان دنیا لم تکن و ان الاخرت لم تزن، به برادرش محمد یعنی فرمود برادر اصلا گویا من به دنیا نیامده بودم، گویا لم تزن در آخرت بودم، اصلا من اصلا دنیا رو در تمه دنیا رو کشیدم، بسی به دنیا نیامدم، کنده لم تکن اصلا گویا نبوده، نبوده همچه لمتدر در آخرت بودم. و موتو یطلبونی که کل نفس ذائقت الموت، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او زمندر غیر ساندر رنگ رنگ. و لحساب و مودقون بی حسابگر قیامت هم چشماش به من خیره کرده، میگو حسین ابن علی بیا پای حساب، بیا صورت کارتو بده، چه کردی تو دنیا؟ این هر کسی باید یوم الحساب رو در نظر داشته باشه. و انا مرتهنون به عملی، من درگیره و اعمالم هستم، با اعمالم مرتهن یه چی گیر عمل، انا مرتهن به عملی لا اجد ما احبو، خیلی چیزا رو دوست دارم گیرم نمیاد. امام حسین خیلی دوستی، خیلی دوست داره زور نباشه، یزید اینطوری نباشه، عمر صد اینطوری نباشه، اینا ما آدم باشن، مؤمن باشن، فساد نکنن، بیبنده باری، اما خل هست. از خیلی چیزا امام حسین بدش میاد، یعنی هر چه مبغوض الهی هست خدا شاهده امام حسین بدش میاد. در زیارت هم دیشب گفتیم خطاب میکنیم که آقا شما حب و بغضتون تنظیم شده است با حب و بغض خدا، یا من رضا رحمان و سخت و سخت رحمان، ای کسی که به این مره رسیدی که رضای تو با رضای خدا تنظیم شده، غضب تو هم با غضب خدا تنظیم شده، هر چه مرضی خداست مرضی تو هم هست، هر چه مبغوض خدا هست مبغوض تو هست. این مقام عصمت و کبراست، این مقام عصمت و کبراست که انسان تو دنیا بیاد خشم و رضاشو تنظیم کنه با خشم و رضای خدا، این خودشو نادیده بگیره. اون وقت نه اینکه یار غضب نداشته باشه، هوا نداشت، نه، اونا که ملائک میشن به درد نمیخوره. این مقام رو ملائک ندارن، چون ملائک فقط دنبال غریزی، اونا فقط رضالله است، اونا میل به گناه ندارن، میل به معصیت ندارن. اما منی که اگر میل به غضب، میل به گناه، معصیت در من بود، پا روی نفسم بگذارم، رضای خودم رو از رضاهای خلاصه کاذب دودگذر دنیا بزنم بیان در رضای پروردگار، و قزمم رو در مسیر شخصی خودم استفاده نکنم، در مسیر بندگی خدا مقیم میشه. اما خب در حقیقت فرمایند انا مرتان بملی لا اجد ما احبو بلا اتو ما اکرو، خیلی چیزم بدم میاد نمیتونم دفعش کنم، ولی امور به ید غیری، کارا دست غیر منه، انشاء عذبنی، اگر دلش بخواد من عذاب میکنن، اگر دلش بخواد من عفو میکنن. خلاصه حتی حضرت خودش رو از عذاب خدایم ایمن نمیبینه، خودشو بی نیاز از عفو خدا نمیبینی. میگه هم خطر عذاب الهی من تهدید میکنه، هم من نیاز به عفو الهی دارم، مستحق عفو الهی هستم. انسان یه مقداره که اگر غفلت کنه خدا همیشه طلبگاره، خدا همیشه طلبگار میبینه، خدا رو بختش بده کار. فایو فقیر افقر منی، از من حسین ابن علی فقیر تر کیست؟ عرضم تمام. انشاءالله امیدوارم خدا این توسل از صدیقم جناب دکتر شمس قبول کند و انشاءالله آیت الله شمس هم روح شاد، و من از محضر آیت الله شمس خیلی استفاده کرده بودم، جلسات خصوصی ها که یکی از نکاتی که خدا شاهد یارم یادم نمیر، ایسا رفتم خدمتشون میشه بالخیر بدون عبا و امامو خیلی سادی شسته بودن، خلاصه به تکلف و به مناسبتی بعد فرمود فلانی دیگه برامم بده با این ریش سفید و با این تیپی قیافه دیگه دنبال دنیا باشم، دنبال ریا و دنبالم، بر من دیگه بده، خداش نمیتون از دای دل بود که این سخن شاید برگرده اقلن به 35 سال قبل، برا من دیگه زشته. این جمله هر زمانی که من صحبت ایشون میشه، اون مجلس و اون صحبت ایشون کاملا فنم تو ذهنم تداعی میکنه. خداوند ما را به خود ما آشنا کنه انشاءالله. صلوات خب السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشمعنا و توسلنا به که الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن انده الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه حق کن عنایتی تو ما را، حسین جان حسین جان. آمدن به سمت کربلا جابر ابن عبدالله انصاری با عطیه، صدا زده عطیه دست منو بگیر ببر روی قبر حسین فاطمه. گفتم آقا نمیدانم کدام قبر امام حسین. فرمود عطیه از این قبر خاک برام بیار من ببویم میدونم کدام قبر مال امام حسین. یکی یکی آور تا به خاک قبر ابی عبدالله. فرمود عطیه همین تربت حسین فاطمه است. برد رول او قبر افداد، ناله زد سه بار فریاد زد، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین. غش کرد چند لحظه ای، غش کرد به هوش آمد، صدا زد حبیب دوست چرا جواب دوست تو نمیدی؟ خودش فرمود حسین جون حق داری جواب ندید، بنی امیه بین تو با سر 40 منزل فاصله انداختن. همینطور گریه میکنه، ناله میزنه، وقت ببینه صدای زنگ شتر میاد، ببینن ای وای کاروان ابی عبدالله وارد سرزمین کربلا شد، گرفتارا حاجت مندا سیدا. یه وقت امتون زینب آمد صدا زد حسین جون خواهرت شام آمده، بلند شو به استقبال خواهرت. حسین جون همه عزیزان رو بردم آوردم، ولی شرمنده رقیه‌ام. ای حسین جان حسین جان حسین جان، نسأل که بندهو بسم کل عظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمان يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدای ما را ببخش و بیامرز سر تقصیرات ما درگذر توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما در گذشت و نازل بدعت و لطف غریق رحمتت بفرما خدای اونچه رضای تو در آن است من بر اون موفق و میت بدار و عجل فی فرج مولانا.